بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین. الحمدلله و المنه. به نامه 20 نهج البلاغه رسیدیم و من کتاب له علیه السلام الی زیاد ابن ابی. این نامه را امیر المؤمنین به زیاد ابن ابی نوشت و هو خلیفت و عاملهی عبدالله ابن عباس علی بصره. این جمله را خوب توجه کنید، ترجمهش جا بیفته. طبق این متنی که جلوی روی شما هست، در نهج البلاغه شما هست، اون چی که الان ما داریم میخونیم، اگر این متن را سید رضی تیتر گذاری کرده باشه، چون در همینم دوباره اختلاف است، آیا این جملات این تیترها را سید رضی انتخاب کرده یا غیر از سید رضی. به فرض این که این جملات را سید رضی انتخاب کرده باشد، مضمونش این میشه: زیاد ابن ابی جانشین عبدالله ابن عباس بود، که این عبدالله ابن عباس فرماندار امیرالمؤمنین در بصره بود. عبدالله ابن عباس فرماندار حضرت در بصره است. بعد خب محدوده حکومت او خیلی زیاده. خب میگه برای اهواز، فارس، کرمان من یه کسی رو میخوام نماینده من باشه، زیاد ابن ابی رو انتخاب میکنه. این جمله‌ای که عرض میکنم مهمه، یه نکته اساسی داره، انشاءالله سر جا پرداخته میشه بهش. فعلا بحثمون اینه، آیا این جملات به معنای اینه که عبدالله ابن عباس کسی را به عنوان جانشین خودش در فارس قرار داد، یا امیرالمؤمنین زیاد ابن ابی را انتخاب کرد؟ این دوتا مطلبه که هر کدام سر جای خودش انشالله بحث خواهد شد. و من کتاب الله علیه السلام الی زیاد ابن ابی و هو خلیفت و عامله عبدالله ابن عباس علی البصره و عبدالله عامل امیر المؤمنین یوم ازن علیها، یعنی بر بصره، و علی کور الاحواز و فارس و کرمان و غیرها. کور به معنای کوره است، کوره یعنی ناحیه. ما تو فارسی میگیم فلانی از ده کوره آمده. ده کوره، این کوره به معنای نواحی است. میگه ما شهرنشینیم، فلانی از روستا، نه از اطراف روستا آمده، یعنی میخواد تو به تو خیلی عقب مونده. این کوره در واقع شاید یک معنای فارسی بود، حالا از فارسی به عربی یا از عربی به فارسی هم انتقال پیدا کرده. خب تا اینجا مقصود سید رضی اینه، امیر المؤمنین این نامه را به زیاد ابن ابی نوشت که او به هر صورت فعلا فرماندار اهواز و فارس و کرمان و اون حوالی است. خب در تاریخ یعقوبی داره که اصلا ماجرای نوشتن این نامه چی شد. یه وقتی امیر المؤمنین کسی رو فرستاد فارس، فرستاد اهواز، گفت برو مالیات را جمع کن، از زیاد ابن ابی مالیات رو بگی بردار بیار. چند روزی گذشت، نماینده امیرالمؤمنین آمد کوفه و به حضرت این جملات رو گفت. اینایی که دارم میخونم داخل نهج البلاغه نیست، از تاریخ یعقوبی میخونم. حضرت فرمود، شروع نامه اینه: ان رسولی اخبرنی بعجب، آقای زیاد ابن ابی فرستاده من، نماینده من، یه حرفهای عجیبی به من زد. زعم انک قلت له فی ما بینک و بینه، به من گفت تو او را کنار کشیدی در یک مجلس خصوصی، یه رازی را با او در میان گذاشتی. این راز چیز، ان الاکراد حاجت بک فکسرت علی کثیرا من الخراج. در گوش نماینده حضرت گفت آقا مردم حالشون خوب نیست، جنسشون رو، زراعتشون رو امسال دیر برداشت کردن، یه مقداری هم با حالا اینا تعبیرهای منه، یه مقداری هم باد و باران آمد، سرما آمد، محصول مردم از بین رفت، خیلی سخت نگیرید، امسال یه مقداری مالیات مردم کمتره، ولی من باشون راه اومدم، شما هم باشون راه بیا. وقتی رفتی پیش حضرت چیزی نگو، نگو که من گفتم یه مقداری مالیات کم شده، این اتفاق، هیچی نگو به حضرت، بین خودمون بمونه. این آمد به حضرت گفت، گفت آقا این طوری شد، شما منو فرستاد، زیاد ابن ابی گفت مردم مالیات رو ندادن، حالشون خوب نبود، و بعدم گفت اینها رو به شما نگم. حضرت فرمود نه، قصه این نیست، اگر ما بدانیم مردم مشکل دارن، خب مالیات به اندازه وسع از اونها گرفته میشه، بحث مالیات بحث مهمی است. نهج البلاغه رگه های خیلی مهمی داریم. مالیات چطور باید گرفته بشه؟ از همه به یک میزان یا از هر کسی به اندازه درآمدش مالیات؟ حضرت فرمود قصه این نیست. قصه اینه که زیاد ابن ابی میخواد در طی چند سال هی بگه آقا امسال سیل اومد، امسال بالون اومد، سرما زد، گرما زد، 4 سال که گذشت بگه آقا مردم همینقدر مالیاتشونه، شما 3 سال پیشو نگاه کن، 2 سال پیشو نگاه کن، مردم 100 هزار درهم کل این منطقه، در حالی که 150 هزار درهم بود، 50 هزار تاشون میخواد بکشه بالا. حضرت فرمود ما اینها رو میدانیم، امروز داره به تو میگه یواشکی چیزی به علی نگو تا من بتونم بالا بکشم، ولی من میدونم قصه چیز دیگری. سال نامه 20 نهج البلاغه فرمود که و انی اقسم بالله قسما صادقا، زیاد ابن ابی من به خدا قسم میخورم، اونم یک قسم عادی نه، قسم صادقانه. بعضی وقتا قسم های ما قسم دروغه، بعضی وقتا قسم های ما صرفا برای تهدیده، بچهش میگه به خدا قسم اگر این چنین کردی، آن در حالی که میدونه الکیه، فقط تهدید داره میکنه. بعضی وقتا قسم های ما از روی عادت است، تو روایات داریم قسم نخورید، قسم عادتی هم نخورید، طرف ورد زبانش به خدا قسم، به ولای علی قسم، اشتباه، نباید قسم کن. حضرت فرمود من قسم که میخورم قسم صادقانه است، نمیخوام الکی بترسونمت، نه دروغ میگم، هیچ کدوم از اینها نیست، واقعا دارم قسم میخورم به نام جلاله الله که چی؟ انی اقسم بالله صادقا، با تمام وجود، لئن بلغنی انک خنت من فی المسلمین، اگر به من خبر، لئن بلغنی، اگر به من خبر برسد، اگر یقین پیدا کنم تو خیانت کرده ای در بیت المال مسلمین، شیئا، حالا صغیرا او کبیرا، کوچیک یا بزرگ، یک درهم یا هزار درهم، لأشدن علیک، سخت میگیرم بر تو، پدرت رو در میارم، شدتا تدعوش قلیل الوقت، اونچنان شدتی که باقی بگذارد تو را در حالی که قلیل الوفر هستی. وفر به وفور یعنی فراوانی سهم، فراوانی بهره، یه کاری با تو میکنم که بهره تو کم بشه، توضیح میدم یعنی چی. ثقیل الزهر کمر تو سنگین بشه، و ضعیل الامر، امر تو، کار تو به حقارت و ذلت ختم بشه. و سلام. حضرت فرمود ببینید نکات مهمه، یک، حضرت متهم نکرد او را، نگفت تو خائنی، فرمود اگر به من خبر برسد و یقین حاصل بشود که تو خائنی، این چنین و آنچنان، یعنی نباید زود انسان قضاوت کنه، نباید زود حکم صادر کنه، اگر ثابت شد حتما این چنینی با تو برخورد میکنم. نکته دوم، حضرت سه مجازات برای انسان خائن، کسی که بیت المال را مصرف کرده، خیانت کرده، سه تا مجازات برای او ذکر میکنه. یک، فرمود قلیل الوفر، من یه کاری میکنم که بهره تو کم بشه. بهره یعنی چی؟ یعنی مسئولیت، بالاخره تو مسئولی، مسئولیت رو ازت میگیرم، به سبب این مسئولیت جایگاه و وجهه اجتماعی پیدا کردی، اینا ازت میگیرم، بالاخره کسی که مسئول باشه امتیازاتی داره، اینها رو ازت میگیرم، حواست باشه اگر تو مسئول بودی خیانت کردی، هرچه داری را از تو میگیرم، وفور مال را از تو میگیرم، اونهایی که ذخیره کردی را از تو خواهم گرفت. دو، من دو را به زحمت میندازم اونقدری که ثقیل از زهر، به معنای ناتوان در پرداخت مخارج خانواده، معمولا اینهایی که اداری اند و حاکم اند و جایگاه بالایی دارن، اینها جز همون مسئولیت کار دیگه یاد نگرفتن. حضرت گفت اگر مسئولیت را ازت بگیرم، در تأمین مخارج خانوادت هم میمانی، تو که در ناز و نعمت بودی، بلایی سرت میارم که به نان شبت محتاج باشی، خیلی سخت میگیرم بر تو. و سوم، فرمود رسوا میکنم تو رو، بی آبرو میکنم تو رو، ذلیل میکنم تو رو. اگر کسی دست به بیت المال مسلمین زد، این سه بلا باید سرش بیاد، مسئولیت ازش گرفته بشه، خونه ها و پول های بانکیش بلوکه بشه، هر چه جمع کرده ازش پس گرفته بشه. یک، دو، تو کسی بودی که یک عمر به تکشیه به این مسئولیت خوردی و بردی، حالا سختی بکش، حالا بگذار خانوادت بفهمن که تو هیچ عرضه ای نداری، دزدی میکنی، بگذار در سختی باشن و سه، آبروش رو ببرید. همه مفسدین اجتماعی اینا باید بی آبرو بشن، اونایی که مفسد اقتصادی هن دست به بیت المال زدن، ها نباید پشت درهای بسته دادگاه برگزار بشه، دادگاه علنی بی آبرو کنن اینا رو، اسمشون رو اعلام کنن، ابر بدهکاره، میلیاردها میلیارد پول برده اصلا نمیاد پس بده، ما برای 2 میلیون 3 میلیون زامن و اینور و اونور یک قسط عقب بیفته همه حسابات تعطیل، 1000 میلیارد پول برد هیچی، بی آبروش کنید. حالا شما حساب کنید یک نفر رو اینطوری برخورد کنن با این شدت و حدت، حساب قسم خورد والله من این کار را انجام میدم اگر خبر تأیید بشه، بی آبرو کردن هم هست. امثال ابن میثم بهرانی رضوان الله علیه، این بزرگوار میفرماد که شاید این مجازاتی که حضرت فرمود ثقیل الزهر و ضئیل الامر در مورد آخرت باشه، یعنی کسی که دست در بیت المال برده باشه، اولا سنگینی بارش برای قیامت و ثانیاً بی آبرو شدنش برای قیامت. خب این قطعاً هست، یعنی آدم خائن به بیت المال هم بی آبروی قیامته، هم یه بار سنگینی به دوش اوست. این پولی که تو برداشتی پول یتیم بود، پول بچه‌ای بود که هنوز سرپرستی نداره، کس و کاری نداره، پول اون پیرزن و پیرمرد بود، پول تمام این ملت بود، نزد نمیگذرن، بار سنگینه. بله خیانت سنگینی بار هست، خیانت به بیت المال بی آبرویی هست، ولی حضرت فرمود من کاری میکنم که تو بی آبرو بشی در همین دنیا، قیامت رو کار ندارم. حاکم جامعه اسلامی، حکومت اسلامی وظیفه دارد در مقابل خائنین اینطور برخورد کنه. این سه کار را، این سه بلا رو باید سر خائن آورد تا دیگه هیچ کسی طمع دست بردن در بیت المال به سرش، به ذهنش خطور نکنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.